میگه در شهر پارچه نوشته هایی رو دیدم که روش نوشته شده بود ما غریبانه می جنگیم و غریبانه به شهادت می رسیم. این جمله جرقه بود برای سرودن این شعر. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، بشکست سبوهامان، خون است به دل هامان. هر سو نظری کردم، هر کوی گذر کردم، ای وای که یارانم، گلهای بهارانم، هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه. درود به حماسه سازان خرمشهر سرافراز. 7:30 دقیقه را از پخش رادیو معارف حضور شما عزیزان اعلام میکنم و با اعلام ساعت دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه پرواز در بهشت رو.
پرواز در بهشت. بعد از 10 روز حضور در مکه مکرمه باید برای اعمال حج تمتع و درک ایام تشریق آماده بشیم. کار مهمی که این روزا باید انجام بدیم جمع کردن سنگریزه برای رمی جمرات. اگرچه مستحبه که این سنگ‌ها رو از مزدلفه یا مشعر الحرام جمع کنیم.
آقا نمیشه بالا نریم همین پایین بمونیم.
4-5 روز مونده به 9 ذیحجه که زمان رفتن زائران به عرفاته، کوچه پس کوچه های مکه پر از زائرانیه که بالای کوههای نچندان مرتفع میرن تا سنگریزه جمع کنن.
سلام علیکم.
مشکله کار شیطان همش مشکل. آقا سنگ بهش بدنی مشکله، میافته نمیکنه مشکله، نمیدونم با ایش چه کار کرد.
حاجی همین سنگا رو باید بهش بزنی آدم بشه بلکه.
این زائر خوش لهجه برای خانومش هم سنگ جمع میکنه.
آخرش کار خانومم شما داری انجام میدی.
یکی از خانومای همکار که دیر رسید و فقط 2 کلمه سنگ و خانوم رو از این زائر شنیده بود، فکر کرد این بنده خدا سنگا رو برای زدن خانومش جمع کرده. یا خدا.
ما شیطان خانوم، ما شیطان دخترم.
خانومش نه. جدام خانوم نمیخواد بشه.
سنگایی که جمع میکنیم باید شرایطی داشته باشه. از جمله اینکه ریگ باشه. پس شن و سنگ بزرگ یا کلوخ و آجر کفایت نمیکنه.
اون اسمش قلوه سنگ قربان.
سنگایی که جمع میکنیم باید بک باشه. یعنی کسی تا حالا اون رو به جمره یا جمرات نزده باشه. جمره همون ستونیه که در روزهای 10 تا 12 ذیحجه باید بهش سنگ بزنیم. چون 3 ستون هستن بهشون میگن جمرات.
برای 3 روز رمی جمره در ایام تشریق نیازمند تعداد زیادی سنگ هستیم. روز اول 1 جمره رو در واقع سنگ میزنیم، 7 سنگ نیاز داریم. 2 روز بعد هر کدوم 3 جمره رو سنگ میزنیم که مجموعه میشه روزی 21 سنگ و در این 3 روز 49 سنگ باید ما به سمت جمره اول و دوم و سوم پرتاب بکنیم.
جمع کردن سنگا حال و هوای متفاوتی داره و لبخند رو بر لبان زائران مینشونه.
اینو با این سنگا بخواه شیطان بزنی؟
آره.
خب منم اونجا خوشم میاد.
چون ممکنه سنگریزه با اندازه مورد نظر به راحتی پیدا نشه، خیلی از زائرها سنگهای بزرگ رو با کمی زحمت خرد میکنن تا کارشون زودتر راه بیفته.
پنج، شش، هفت، هشت.
بعضی از زائرها هم برای احتیاط تعداد بیشتری سنگ برمیدارن. تجربه نشون داده که ممکنه بعضی از سنگ‌ها به ستون‌های سگانه نخوره که اون وقت نیاز دوباره زده بشه.
وقت احرامو ببندی آی مسافرای کعبه، شماها رو طلبیده، به خدا خدای کعبه.
8 ذیحجه کوله پشتی هام رو آماده می کنیم برای یه سفر کوتاه 3-4 روزه به خارج از مکه.
به خدای مرو هیچ کس، مهربون تر از خدا نیست، به خدا هیچ جای دنیا با صفا تر از صفا نیست.
برای انجام دادن مناسک حج باید یه بار دیگه محرم بشیم. میقات احرام برای حج تمتع خود مکه است و بهتر از همه جا برای احرام حج مسجد الحرام. با این حال خیلی از زائران در هتل ها محرم میشن. ما هم در هتل جامعه احرام رو به تن میکنیم. دوباره احرام و دوباره سفید پوش شدن. زیباترین لحظات این سفر 40-50 روزه داره شروع میشه و حاج حمید رمضان پور آغازگر این زیباییه.
دلی که زلال نباشه با حرم نمیشه محرم، چشمه های دلتونو بشورین تو آب زمزم.
این لحظاتی که ما شادمان جامعه احرام به تن می‌کنیم تا همراه صدها هزار زائر دیگه به عرفات و مشعر و منا بریم، یادآور خارج شدن کاروانیه که سال 60 هجری قمری مسیری غیر از عرفات رو در پیش گرفت و به سوی کوفه روانه شد. حالا چشمانمون به عشق بر مصیبت امام حسین علیه السلام نمناک میشه.
اولین لقمه دنیایی من تربت بود، رفت در کام من و هنجره ام گفت حسین. ذکر ما با دائم الاوقات بر محمد و آل او صلوات.
در ورودی هتل همراه با یکی از روحانیان بعثه نیت احرام حج میکنیم.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم، لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم، لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم، لبيك ما سطع النهار وعسعس الليل البهيم، لبيك في أرض البحار وفي الفجاج وفي السديم، لبيك لا نحصي ثناءك أيها الرب الكريم.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو بگذارید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خاقانی در
38 کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان. عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 42، قیام ملت برای عزت. دوران 27 ماهه حکومت مصدق یکی از جنجالی ترین و حساس ترین سالهای تاریخ معاصر ایران است. با اعلام ملی شدن صنعت نفت، دولت انگلیس که منافع خود را در ایران در خطر می دید، کارشکنی های زیادی کرد. محمد رضا شاه تحت تأثیر فضای جدید سیاسی کشور و فشار گروه های مختلف، محمد مصدق را مأمور تشکیل کابینه کرد.
بفرمایید دکتر مصدق هم نخوش وزید آدیش. بفرمایید
دکتر مصدق 12 اردیبهشت 1330 از مجلس رأی اعتماد گرفت و نخست وزیر شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از نقاط عطف دوران نهضت ملی شدن نفت در تاریخ معاصر ایران، نخست وزیری دکتر محمد مصدق در این مقطع تاریخی است. خب در این دوران بعد از نخست وزیرهای متعددی که در این شرایط به قدرت رسیده بودند، یک اتفاق خوب و مبارک این بود که یک شخصی که از بدنه جامعه و از میان کسانی که عضو در حقیقت نهضت‌های مردمی بودند، هرچند با نگاه‌های ملی‌گرایانه ولی در هر صورت با نگاه‌های ضد استعماری و در راستای منافع ملی، و از میان منتخبین مردم در مجلس شورای ملی اون وقت اومد و به مقام نخست وزیری رسید. خب این یک موفقیتی بود برای نهضت ملی شدن نفت و یک حسن اتفاقی بود که از بدنه مردم و نمایندگان مردم ریاست اون قوه مجریه هم انتخاب بشه.
دوره اول نخست وزیری مصدق با اوجگیری مبارزات نهضت نفت و با حمایت‌های آیت الله کاشانی دوران موفقیت و وحدت بود. این دوره که تا تیر 1331 به طول انجامید با فراز و فرودهای فراوانی همراه بود. در روز 25 تیر سال 1331 دکتر مصدق پس از 3 ساعت مذاکره با شاه استعفا داد. علت اصلی استعفا همانطور که در متن آن نوشته شده اختلافات شاه و مصدق در تعیین سمت وزارت جنگ بود. این استعفا که بدون مشورت با سران نهضت صورت گرفت تعجب ملت را برانگیخت.
بدوی زمانی میتونم بر اوضاع مسلط بشم و از تحریکات مسئول بمانم که ارتش زیر نظر دولت انجام وظیفه بکنه.
آقای دکتر مصدق، یه دفعه اختیارات سلطنتم طلب کنید. پیشنهاد شما قابل قبول نیست آقا.
حالا که به چاکر اعتماد ندارید، بنده استعفا میدم آقا.
ملت ایران که با مبارزات طولانی خود قدرت حاکمیت را به دست آورده بود، با هدایت و رهبری آیت الله کاشانی آن را به دکتر مصدق سپرده بود. هیچ کس تصور نمی کرد در آن اوضاع و با آن مسئولیتی که به دولت محول شده بود، مصدق در برابر نظر شاه چنین واکنشی نشان دهد و مسئولیت خود را فراموش کند. مصدق نمی بایست به یک باره و با استعفای خود به سادگی قدرت را در اختیار شاه قرار دهد و به خانه برگردد.
متاسفانه اینجا دکتر مصدق بدون در حقیقت مشورت با سایر به اصطلاح مبارزین و رهبران نهضت، حالا چه ملی گرایان و چه گروه های مذهبی نهضت نفت، شخصا تصمیم به استعفا گرفت و خب این یک حرکت نامناسبی بود، چون پس از مدت ها ریاست قوه مجریه در اختیار یک شخصی با رویکرد ملی و از بین نمایندگان مردم افتاده بود و این یک کسب قدرت بزرگ بود توسط نگاه‌های مردمی در عرصه حاکمیت و به راحتی از دست دادن این منصب خب خیلی نگران کننده بود و کار درستی نبود.
شما مرد دنیا دیده‌ای هستین جناب قوام. پدرم همیشه درباره شما با احترام یاد می‌کرد. مصدق بدجوری دور برداشته و صرف و صلاح هیچ کدوم از ما نیست که مصدق و دار و دستش بشن یک تازه میدون.
از من چه توقع میری؟ بشم لولوی مصدق و سلطنه؟
بشین قهرمان مبارزه با مصدق.
محمد رضا شاه که منتظر چنین فرصتی بود بیدرنگ با استعفای مصدق موافقت کرد و احمد قوام را برای سمت نخست وزیری معرفی نمود.
قوام السلطنه را فردا ارسال کنید بیاد دربار.
اگر نیامد
بیارش، اون تشنه قدرته.
مجلس بدون داشتن حد نصاب قانونی به نخست وزیر جدید رأی اعتماد داد و شاه نیز بیدرنگ حکم نخست وزیری قوام را صادر نمود. قوام مورد تایید آمریکا و انگلیس نیز بود. شاه که ارتش را در اختیار داشت به فرمانداری نظامی دستور داد تا اقدامات لازم را اجرا کند. شاه می دانست بدون اقدام نظامی نصب چنین نخست وزیری ساده نیست. قوای نظامی با تانک و زره پوش در خیابانها مستقر شدند و مجلس را احاطه کردند. جمعی از نمایندگان فرصت طلب مجلس پنهانی به دیدن قوام السلطنه رفتند یا برای او پیام فرستادند و همکاری خود را با او اعلام نمودند.
چی شده پرویز خان؟ آیت الله کاشانی متاسفانه علیه شما بیانیه دادن. بخونش. احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنج دیده یا پس از سالها رنج و تعصب شانه را از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیدند، نباید اختناق افکار و عقاید اعلام و مردم را به اعدام دست جمعی تهدید نماید. من صریحا میگویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است در راه این جهاد کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعماری ثابت کنند تلاش آنان در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچ یک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده استقلال آنان پایمال و نام با عظمت و پر افتخاری که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است مبدل به ذلت و سرشکستگی شد. و سلام.
نمیفهمم.
جسارتاً کاشانی مصاحبه هم کرده، صراحتاً اعلام کرده.
تهدیدم کرده؟
بله، متاسفانه. گفته اگر حضرت اشرف ظرف 48 ساعت نرود اعلام جهاد خواهم کرد. شخصاً کفن پوشیده و پیشاپیش مردم مبارزه میکنند.
روز 28 تیر قوام برای اعاده امنیت در سراسر کشور درخواست اختیارات فوق‌العاده از شاه کرد و روز 29 تیر از او خواست تا فرمان انحلال مجلسین را صادر کند.
مردم ریختن تو خیابون، آمدم از اعلیحضرت تقاضا کنم کمک کنن و همکاری کنن برای انحلال مجلس تا بتونم کاشانی و همدستانش را تضعیف کنم. کاشانی شدیداً از مصدق حمایت میکنه، مردم رو بر ضد دولت من تحریک کرده. به نظر بنده بعد از انحلال مجلس کاشانی رو دستگیر کنه.
مردم غلط میکنن از کاشانی حمایت کنن. مملکت شاه داره. شما به این اعتراضات گوش ندین، کارتون رو انجام بدین.
شاه به وی قول داد که در صورت وخامت اوضاع فرمان انحلال مجلسین را صادر خواهد کرد. در ضمن دستور داد برای برقراری نظم از نیروی نظامی استفاده کند. آیت الله کاشانی با شنیدن خبر استعفای دکتر مصدق با قاطعیت اعلام کرد که قوام خائن به ملت است و باید کنار رود و دکتر مصدق برای ادامه نهضت بازگردد. منزل آیت الله کاشانی محل اجتماع طرفداران نهضت شد.
آقای قوام السلطنه ابتدا تهدید کردند، بعد که دیدن کارگر نیفتاد پیشنهاد کردم که سکوت کنم و در ازای اون انتخاب 6 نفر از وزرا با مشورت بنده باشد.
تجربه تاریخی نهضت‌های معاصر نشون داده بود که اگر در رأس رهبری نهضت یک عالم و یک مجتهدی که میون مردم طبیعتاً محبوبیت داره باشه، خب مقابله با این نهضت‌ها خیلی سخت بود و لذا اینها در پی این افتادن که با آیت الله کاشانی یک مذاکره‌ای بکنن و ایشون رو راضی کنن که از اعتراض دست بکشه. بنابراین هم خود شاه و هم قوام السلطنه نماینده فرستادن خدمت آیت الله کاشانی و حتی با وعده‌هایی مثل این که حتی به او وعده دادن که اختیار تعیین 6 وزیر رو با آیت الله کاشانی بدند و با یک همچین وعده‌هایی می‌خواستن به اصطلاح مانع بشن از اینکه آیت الله کاشانی به میدان مبارزه بیاد و خواهان بازگشت دکتر مصدق باشه، ولی خب آیت الله کاشانی این تقاضاها رو رد کردن.
قوام وقتی نتوانست از طریق وساطت‌ها و اعزام اشخاص آیت الله کاشانی را راضی کند، اعلامیه معروف کشتیبان را سیاستی دیگرآمد را صادر کرد. او در این اعلامیه گفته بود:
بعد از این سیاست از دین جدا خواهد بود.
ملت ایران، من به اتکای حمایت شما و نمایندگان شما این مقام را قبول کردم و هدف نهاییم رفاه و سعادت شماست و به عموم اختار می کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
مطلبی که از سوی قوام صادر شد حرف شاه و سفارتخانه های خارجی بود. آنها خواستار حکومتی سکولار بودند، نه حکومت اسلامی. در اعلامیه قوام نوک تیز حملات متوجه آیت الله کاشانی بود. آیت الله کاشانی نیز حمله خود را متوجه شاه کرد و مردم را به مقاومت اسلامی فراخواند و از نیروهای نظامی خواست که به ملت بپیوندند. ایشان سپس طی نامه‌ای به وزیر دربار نوشت که اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نشود، لبه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.
به شاه پیغام دادم اگر تا فردا برای بازگشت دولت دکتر مصدق اقدامی نکنه، با جلوداری شخص خودم نوک تیز انقلاب و متوجه دربار می کنم.
اگر روحانیون نبودن ما الان از اسلام اطلاعی نداشتیم. این مجاهدت روحانیون هست که از خود شما هستن، اونها هم مجاهدت اونهاست که برای ما اسلام را تا کنون نگه داشته و در هر مسئله و گرفتاری که برای اسلام پیش می آمده باز پیش قدم همینها بودند و همینها بودند که قیام می کردند، حالا یا موفق می شدند یا سرکوب می شدند.
به دنبال این اقدامات قوام دستور بازداشت آیت الله کاشانی و انحلال مجلس را صادر کرد، اما پخش این اخبار توسط خبرگزاری‌ها سیاست قوام را ناکام گذاشت و زمینه را برای قیام عمومی 30 تیر فراهم ساخت.
آیت الله کاشانی خودشون کفن پوشیدن و مردم رو دعوت کردن که کفن پوشان به خیابونها بریزن و مردم هم اومدن.
زنده باد مصدق، زنده باد کاشانی،
به دنبال اولین زمزمه های مقاومت، بازار تهران از 26 تیر بسته شد و تا 29 تیر تعطیل سراسری تهران را فرا گرفت. سرلشکر علوی مقدم، فرماندار نظامی تهران، مراکز حساس پایتخت را اشغال و تظاهرات مردم را کنترل می کرد. در نقاط دیگر کشور نیز وضع متشنج بود. در آبادان و اصفهان تظاهرات وسیعی برگزار شد. اعتراض به حکومت قوام به نحوی در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه داشت. تعطیلی 29 تیر وسعت بیشتری پیدا کرده بود. سرویس های اتوبوس دست از کار کشیدند. تظاهرات موضعی و پراکنده بود. فریاد مرگ بر قوام، زنده باد مصدق و زنده باد کاشانی در حوالی بهارستان شنیده می شد. سرلشکر وسوق به دستور قوام در کاروانسرای سنگی با کامیون‌های سرباز راه را بر جمعیت‌هایی که از همدان و کرمانشاه می‌آمدند بست و آنها را سرکوب کرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
شعارها و فریادهایی مثل یا مرگ یا مصدق رو مردم سر دادند و مقابل این تصمیم شاه ایستادند و شاه هم متاسفانه با دیکتاتور معابی خودش مقابل این حرکت مردمی ایستاد و سرلشکر وسوق رو در حقیقت مأمور کرد که مردم رو باشون برخورد نظامی بکنه و متاسفانه تعدادی از مردم در این تجمعات کشته شدن. حتی در کاروانسرای سنگی که اهالی قزوین و کرمانشاه و همدان اومده بودن که من به تهران، از همونجا جلوی اینها رو گرفتن و بخشی از مردم رو همونجا به گلوله بستن و مانع شدن که اینها بیان به سمت میدان بهارستان و در تجمع اصلی شرکت کنن.
تهرانی ها احساس می کردند 30 تیر روز سرنوشت است و همه وقایع بر این امر دلالت داشت. تانک ها در شهر به گردش در آمدند و مردم از نقاط مختلف به سوی مرکز شهر سرازیر شدند. پخش خبر حرکت آیت الله کاشانی با جمعی از مردم کفن پوش به سمت بهارستان التهاب عجیبی به راه انداخت. در درگیری قوای نظامی با مردم، جمعیت زیادی به خاک و خون کشیده شدند.
هر لحظه ممکنه مردم وارد کاخ بشن. چی کار کنم؟
علازاست. اصلا نگران نباشید. قول میدم یه ساعت جمعیت رو متفاوت کنم.
هر کاری بکنی زودتر از تو دادم. زودتر.
شاه که از چنین قیام بزرگی به وحشت افتاده بود، تلفنی احمد قوام را برکنار کرد. با پیروزی نهضت باز دولت مصدق روی کار آمد. به این ترتیب آیت الله کاشانی توطئه جدیدی را که انگلیس و آمریکا با کمک عمال خود برای شکست نهضت ملی ترتیب داده بودند خونسا کرد و نهضت را از خطر سقوط نجات داد.
خواست انگلیسی ها و حتی طبق برخی از نقل ها خواست آمریکایی ها هم این بود که قوام سر کار بیاد و اینها میخواستن از این طریق دستاورد نهضت نفت را از بین ببرند و لذا مردم عزتمدارانه در مقابل تصمیم شاه مبنی بر نخست وزیر قوام ایستادند و شاه هم که متاسفانه ذلیلانه خواسته انگلیسی ها رو داشت دنبال می کرد و فرد مورد نظر انگلیسی ها رو به نخست وزیری گماشته بود، مجبور شد در مقابل این غیرت مردمی و حرکت مردمی کوتاه بیاد و قوام السلطنه که مورد حمایت بیگانه بود رو کنار بذاره.
حکومت سه روزه قوام، ثمره توطئه انگلیس و آمریکا و عوامل داخلی آنها ضد نهضت ملی ایران بود. مردم ایران با خون خود این توطئه را در هم شکستند و مصدق را بار دیگر بر کرسی صدارت قرار دادند، اما مصدق به زودی تمام این زحمات را فراموش کرد. پایان قسمت 42.
مژده باران به نفسهای بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان.